بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یدی بفرمین اللهم صل محمد و عجل فرج محمد و عجل فرج عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل خدا انشالله همه بیماران رو شفا بده، عافیت بده، به همه توفیق ترک گناه و توبه بده. برادر عزیزمون حاجی عبدم نژاد یه قدری بیماری دارن که این یکی دو شب نیستن، انشالله فکر کنم احتمالاً فردا شب تشریف بیارن. خدا انشالله به همه نوکران اهل بیت عافیت عطا کنه و ایشون رو هم هرچه زودتر بدون درد مشغول به نوکری اهل بیت کنه صلوات دیگری محبت کنه. خب بس این بود که ضرورت وجود مذهب، یه بحث مفصله، خیلی مفصل، منتها روی کردش کلامیه، یعنی از جنبه اعتقادی وارد این بحث شدیم برخلاف مباحث سالهای پیش که متوقف شد و ناتمام فعلا. هم خود بحث مهمه، هم چون مورد حجم است مهمه که بهش پرداخته بشه. این که ضرورت این مذهب چیه؟ این که وقتی شیعه هستیم یعنی چی هستیم؟ چه مزایایی داره؟ چه ضروراتی داره؟ از اون طرف هم مورد حجم است که اصلا گفته میشه به راحتی از دهانشون در میاد که قرآن به مذهب نپرداخته به عنوان مثال. حالا یا مثلا همه مثل همن، بلکه اصلا بخوان یه نفر رو تضعیف کنن میگن فلانی در تقویت مذهب تلاش میکن. حتی مثلا فرض بفرمایید به بنده انقدر حساس بودن که و هستن که اگه یه جایی مثلا شیعیانی رو بکشن، بنده مثلا اگه مینوشتم تسلیت به شیعیان فلان جا، هجمه میکردن بیا این دنبال تفرقه است. آقا اونا شیعه رو اونجا کشتن. خب انقدر حساسن، انگار یه لفظ قبیحه. ما این شبها آرام آرام نم نم داریم حرکت میکنیم. از ساده ترین جای بحثم آغاز کردیم که اولا اگر کسی بخواد به هدف برسه، مذهب اقلش طریقه، اقلش راهه. شما اصلا راهی نداری به پیغمبر، به اسلام بدون مذهب راهی نداری. شما امروز مگر در بین گروه های مسلمان داریم کسی بگه من از پیغمبر میگم، بقیه بگن ما از کسی دیگه داریم میگیم؟ اما همینایی که دارن از پیغمبر میگن بین امام اعظم ابو حنیفه و جناب فقیه قرشی شافعی تا جناب عالم مدینه مالک ابن انس، زمین تا آسمون فاصله است. حالا تو ما هیچ، و همم دنبال اسلامن، به ادعای خودشون همم دنبال اسلامن، همم میخوان همون نمازی رو که دستور اقامش صادر شده اقامه کنن، ولی با هم تفاوت نگاه دارن. بخش احکام ساده ترین بخش این بحث، به گونه ای که بسیاری از این بزرگان از جاهای مختلف وقتی میخوان سخن بگن خودشون دیگه حالشون به هم میخوره. جارالله زمخشری، حالا اینو 20 سال پیش دیدم، فرصت نکردم این ایام نشد برم کتاب خونه. جارالله بهش میگن چون کنار خانه خدا زندگی میکرده، مدتی مجاور بیت الله الحرام بوده. جارالله زمخشری خب ادیب بسیار بسیار بزرگ، مفسر مهم، اینقدر مفسر مهمیه که صاحب مجمع البیان که از مفاخر شیعه است و مفاخر تفاسیر شیعه است، کتاب کشاف زمخشری رو که میبینه تلخیصش میکنه. بعد یه کتاب دیگری مینویسه به اسم جوامع الجامه که از دورهای این تفسیر کشاف زمخشری توش استفاده کنه، خلاصه تر از مجمع البیان خودش. عالم شیعه این کار میکنه، آدم مهمیه زمخشری، خیلی هم کتاب داره، هم در ادبیات آدم مهمیه، هم خب معتزلیه در اون مباحث اعتقادی خیلی آدم مهمی، هم تفسیر مهمی داره، هم نقلیات مهمی داره مثل ربیع الابرارش. خب آدم مهمی. حالا ایشون بعضی از چاپ‌های تفسیر کشافش انتهاش یه شعری گفته از همه جا رونده و مونده، گفته من موندم چه کنم، فقیهه، برم مذهب فلان اجازه میده خواهر برادر ازدواج کنن تو شرایطی، برم فقیه مذهب فلان میگه چی، برم مذهب فلان، حالا اسم میبرم، اسم نمیخوام ببرم، نمیدونم چی کار کنم. یعنی اصلا بحث اینجا شیعه و غیر شیعه فقط نیست، ما میخوایم به اسلام برسیم، میگه آقا این حکمی که این صادر کرده من نمیتونم بگم حکم خداست. البته اونجا خب یه مد هم کرده، آخرش میگه که کثر الشک و اللغط فکل یدعی الصراط السوی، حرف زیاده، سر صدا زیاده، همه دکان زدن، همه یه هوار هواری میکنن، چراغی روشن کردن، یه جایی رو گرفتن، همه میگن صراط ما مستقیمه. خب صراط هم یکیه دیگه. فاعتصامی بلا اله سواهو، من معتصمم، متمسکم به توحید، بلا اله سواهو یعنی لا اله الا الله، ثم حبی به احمد و علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. وقتی ابراز میکنه من از این مذاهب بیچاره شدم، مذهب اهل بیت هم که مکتب اهل بیت هم که اینقدر منتشر نمیشده، تو مخفی بود، خلاصه فهمیدم به لا اله الا الله باید چنگ بزنم و محبت پیغمبر و امیر المومنین. بعد میگه فازه کلمون به حب اصحاب کهف، سگی با حب اصحاب کهف رستگار شد، قرآنم تکریمش کرد، و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید، یه فاز کلبون به حب اصحاب کهف، کیف اشقا به حب آل نبی، بالاخره من محبت اهل بیت دارم، گیر کردم اینجا. یعنی این مسئله روشن، ما به اسلام میخوایم برسیم، ما میخوایم به اسلام برسیم، حالا آسون ترینش که بخش احکامه، نگاه میکنیم زمین تا آسمان فاصله است، زمین تا آسمان. قرآن آیه داره برای وضو، شیش مائده، از همون آیه 600 مدل فهم شده، گیر کردن دیگه، گیر کردن. بابا ما هم دنبال اسلامیم، برای اسلام باید چه کار کنیم؟ اینجور نیست که کسی بگه هیچ یک از مذاهب قابل ملاحظه اینجور نیستن، بگن ما قرآن را قبول نداریم، پیغمبر را قبول نداریم، همه میگن قرآن را قبول داریم، پیغمبر را قبول داریم، ولی به چه معنا؟ دیشب اشاره کردم، چه پیغمبری با چه شؤوناتی؟ عمر و عمار رفته بودن در یه رای توی جنگی کجا، خلاصه صبح پا شدن دیدن ردولی شدن، عمار بلد نبود چیره زد تو خاک، همه جاشو خاکمالی کرد تیمم کنه، فتیممو اگه آب پیدا نکردید فتیممو سعیدن طیبا، او نماز نخون، پیغمبر فرمود آقا همین وجه و کفین کافیه به عمار. تازه یاد گرفته بودن دیگه، خب تازه اومده بود، حکم تازه رسیده بود. شد دوران حکومتش، دوباره یه نفر اومد گفتش که آقا من نیم مثلا اجنب تو، یعنی انا مجدولون، جدول خوردم. باز دوباره عمر بهش گفت که لا تسله. اما گو آقا ما با پیغمبر بودیم پیغمبر، اما انا فتمعک تو فتراب، اما انت فلا تسله یا لم تسله. این صحیح مسلم. دوباره داری همونا رو تکرار میکنی. آقا روز اول وقتی یه همچی فاصله بوده، هرچی بگذره بیاد بشه قرن یک، قرن دو، قرن سه، قاعدتا شکاف گسترده تر میشه دیگه، شکاف بیشتر میشه. ما دنبال اسلامیم. اگر ما بودیم و یه متن دست نخورده بی دشمن امروز گیر بودیم، در حالی که این شکلی عمدن دستورش عمل نشده علی رغم تصریح پیغمبر. این صحیح مسلمه. حالا میخونم امشب بحثو که امیرالمومنین فرمود که خالفوا فیها رسول الله متعمدین لخلافه. امیرالمومنین فرمود عمدن با پیغمبر مخالفت کردن. این صحیح مسلمه. با تو صحیح مسلمه که به عثمان گفتن تو چرا بعضی از احکام مثل متعه حج یا نماز در سفر و امثال اینها رو تغییر دادی؟ مگه زمان پیغمبر تو نبودی؟ گفت عجل، یعنی نعم بودم، ولکن نا کننا خائفین، میترسیدیم اون موقع. اینی که ما یه متنی رو برداریم الان بخونیم، دیدی آقا شعر حافظ هم بین شارحانش، شعر سعدی هم بین شارحانش، شعر متن قابوسنامه هم بین توصیف کنندگانش، ترجمه کانت هم بین مترجمینش، ویتگنشتاین، اینایی که یه وقتی سرم توش بوده، اون رساله منطقی ویتگنشتاین، پژوهش‌های فلسفیش بین مترجمیش اختلافه. تازه دعوام ندارن، متنم خیلی قدیمی نیست، ترجمه متن دو جور فهمیدن. اصلا هگلیا با هم چه دعوای گسترده‌ای دارن که اصلا طرف استاد دانشگاه تهران بود میگفت فلان استاد که هگل درس میده این اصلا خلاصه تو اون سوراخ اول ه گیر کرده، این اصلا هگل نمیفهمه، این هگلی نیستن اینا، من هگلیم، من میفهمم. متنی که دشمن نداشته، متنی که حالا نمیخوام وقتو بگیرم اونجا چقدر سر این متن هگل بین شاگردان ماده‌گراش و غیر اینا دعوا شده که این متن چی میخواد بگه. حالا ما یه متنی داریم، کلمات رسول خدا، قرآن کریم، یه عده‌ای در جایگاه خلافت قرار گرفتن عمدن هم چپش کردن. باید شما بگه او مهم نیست. شما انصافاً یه حمایش بذارید بگید که بین تقریرهای مختلف از هگل فرق نداره، اونجا همونجا درجا زنگ میزنن امین آباد شما رو ببرن دور از محضرتون. این همه اختلاف بالا تا پایین، یه نفر بگه فرقی نداره، بعد حالا یه نفر بیاد بگه آقا اینا همش یکیه. اه همش یکیه یعنی چی؟ فرقی نمیکنه، همش یکی. لذا ما اینجا برای اینکه میخوایم اصل راهو بحث کنیم قدم به قدم، آمدیم عرض کردیم محضر شما که آقا بالاخره از بین راه‌ها یه راه سالم پیدا کنیم، علی الحساب بیراهه نباشه، بهمن سقوط نکنه کلمون، بنزین تو مسیر باشه، راه درست باشه، راننده سالم باشه. بعد دیشب با توجه به نکته‌ای که یکی از دوستان اشکال کرده بود، درستم بود اشکالش، منتها ما عرض کردم میخوایم 15 شب دیگه به این برسیم که آقا مگه یه راه بیشتر وجود داره، اشاره کردیم که آقا بعدن جلوتر خواهیم گفت که این راه منحصره یکیه، باقیش بیراه است. یعنی چند تا راه نی، تهران مشهد نمیگی راهم برم یا اتوبوس برم، یه راه. بعد جلوتر هم عرض میکنیم که اصلا بودن تو این راه خودش مسئله است، موضوعیت داره. شما میخوایی بریم مشهد، راه برات مهم نی، ولی تو مذهب خود راه مهمه. کلام امامو خوندیم، یه کلام دیگه از امام میخونم که یه نکته دیگه هم بگه تا برسیم به اونجا، بعدا مفصل روش واشیم چرا خود راه مهمه. خب خیلی روایت زیباییه. حتی میخواستم شب قدر بخونم، بعد دیدم آقا روایت الان میخونم برای شب قدرم، بالاخره خودشون میگن چی بخونم. حدیث 33 مرحوم امام داره شرح میکنه، یه روایت میاره. من روایت اول بخونم، این راه خودش مهمه. کسی به شما مشهد نمیگه چرا با اتوبوس اومدی، چرا با راهن نیومدی و ثواب نداشتیه و اصلا زیارت دیگه قبول نیست. اینجا فرق میکنه. دیشب دیدید فرمود که حتی اگر نماز و مثل همین مکتب جعفری هم بخونه باطله. حالا یه جهت دیگه شم عرض میکنم تا بعدن عرض کنیم اصلا چرا موضوعیت داره. یه جهت شم اینه، خدا رحمت کنه محمد ابن مسلم ثقفی رو، 40,000+ روایت از امام باقر و امام صادق گرفته و همه اونا به دست ما نرسیده، ولی بیش از 10,000-15,000 تاش رسیده. یعنی شما همین امروز روزه گرفتید، عبادت میکنید، اینا نوعاً شما در روز بعضی کاراتون با مجوزی که او از امام نقل کرده، مرجع شما اونا رو دیده. خدا رحمتش کنه، خیلی آدم مهمی هم است. چقدر متواضع بوده. شون همون کسیه که وقتی گفتن تو دادگاه نظر این قبول نیست، چرا؟ گفتن برای اینکه این فاطمی جعفریه، با رفیقش بودن، گفتن فاطمیان جعفریان، اینا چون فاطمی جعفری هستن اینا نباید حرف بزنن، شهادت اینا رو قبول نمی کنیم. شهادت اینا مثل کسی که حد خورده، شراب خورده، دزدی کرده، دستشو بریدن، شهادتش تو دادگاه، یا دروغگو کذاب تو دادگاه قبول نیست، اینم قبول نیست. این زد زیر گریه، گفت نه آقا چی گریه میکنی؟ گفت شما ما رو به کسی متصف کردین که اگه ما بدونیم اونا قبول دارن، ما رو اونا قبول میکنن، فاطمیه جعفری هستی. یعنی آدم 40,000-46,000 روایت از اهل بیت بره بگیره، سفر کنه، جونشو به خطر بندازه، بعد بگم 30,000 روایت از امام صادق مثلا فرض کن کمتر بیشتر بگیره، بعد بگه مگه یعنی میشه امام صادق بگه تو هم جعفری هستی؟ یعنی ما این بحثا رو میکنیم، مرحله اولش اینه که اعتقاد باید از راه درست باشه، بعد خود آدم هم بالاخره تو اون مسیر بیفته. و نه ما راه رو داریم میگیم، کاشانی نمیخواد بگه من نجات پیدا میکنم، میخواد بگه راه نجات بخشه، ولی ممکنه کاشانی اونجا نعوذ بالله چپ و راست کنه، کج و کوله بشه، بیفته، خلاف کنه. من که راجب نجات خودم حرف میزنم، نمیتونم حرف بزنم، چه میدونم. راه ولی اینه. این آقای با عظمت میگه سأل تو ابا جعفر محمد ابن علی علیهم السلام، امام باقر سلام الله علیهما، چون اسم پدرش هم آورده، پرسیدم این آیه رو، کدوم آیه رو؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا یه عده هستن که خدا گناهانشون رو تبدیل به حسنات میکنه تو پروندهشون. و کان الله غفورا رحیما، خدا غفور رحیمه. آه اینا کیان؟ چه جوریان؟ حضرت باقر به ما فرمود که یؤتا بالمؤمن المذنب یوم القیامه، روز قیامت مؤمن گناهکار رو میارنش در دادگاه الهی، حتی یقام به موقف الحساب، تا میارنش در اون بلندی که میخوان دادگاهیش کنن، هر بندش هم خرابه. خب قیامت یوم تبل السرائر، قیامت پتاهای آدم میریزن رو، قیامت این ظاهر فریبنده کنار میره، قیامت مردم از حقیقت خبث من باخبر میشن. قیامت مردم باطن عمل زشت منو، جنایت منو شهود میکنه. دار امیر سلام الله علیه که دهانها بسته میشه، حرف نمیتونه کسی بزنه، صدای کسی در نمیاد، روز خوف، روز حسرت، روز به زانو در آمدنه، روز پشیمانیه، روز ندامته. یوم یعض و ظالم و علا یده، ظالم دست پشت دستش میزنه، امی کاش این کار نمیکردم، کاش با فلانی نمیرفتم، کاش وقتم تلف نمیکردم، کاش مال مردم، کاش میزنه. روزیه که آدم ها انقدر خودخواه میشن که یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، آدم از برادرش و بچهش و زنش هم فرار میکنه، هم دوست نداره اینا بدونن چه جنایتی کرده، با اینکه نوعا تو خونه آدم هم دیگر رو میشناسن، هم اصلا کسی براش مهم نیست، انقدر عذاب شدیده، انقدر موقف مهوله، بلکه اصلا میگه کاش همه اهل زمین مجازات میشدن منو نجات میدادن، خدا همه رو آتیش میزد منو نجات بده. حالا خوبم گرفتار عملشه، اون آتش اونجا از عمل من شکل گرفت. امام باقر فرمود سلام الله علیه که آقا اینا کیان؟ اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا کیان؟ حضرت باقر فرمود که یؤتا بالمؤمن المذنب، مؤمن گناهکار رو میارن یوم القیامه حتی یقام به موقف الحساب، میارنش تو موقف حساب، فیکون الله تعالی هو الذی یتولا حسابه، خدا میگه خودم میخوام حساب کتاب کنم، دست کسی بسپرم ملائکه هم متوجه میشن این کیه، چی کار است، پروندهش دست خیلی ها میفته، پروندهش رو میذارن تو اتوماسیون، همه ملائکه میفهمن، خودم میخوام رسیدگی کنم. لا یطلع على حسابه احدا من الناس، نمیخوام کسی بفهمه، آبروش نمیخوام بره، این بخواد بهشت بره بعدن بهشتی ها بهش چپ چپ نگاه نکنن. فیعرفه ذنوبه، به خودش از طرف خدا میگن این کارا رو پرونده رو ببین، این کارا رو کردی، این خلافات، این گناهات، حتی اذا اقر به سیئاته، تا میگه بله غلط کردم، این غلط رو کردم، اون غلط رو کردم. قال الله عز و جل للکتبه، خدا به اونایی که کرامن کاتبین، این دنیا داریم اونجا هم داریم، دیگه حساب کتاب ببینیم، سب منشی های دادگان، به اون کتبه کاتبان میفرماد بدلوها حسناته، پروندهشو درست کنید، بعد و اظهروها للناس، اول این گناهانشو تبدیل به ثواب کنید، بعد پروندهشو بدید دست بقیه، پرونده دستکاری شده رو بدید بقیه بخونه. فیقول الناس حین اذن ما کان لهذا العبد سیئه واحده، پروندهشو نگاه میکنن میبینن خوش به حالش، این عجب آدم سایه بوده، هیچ مشکلی نداره، این خب پروندهش دستکاری شده. ثم یأمر الله به الی الجنه، خدا میفرماد ببریدش بهشت. امام باقر فرمود این و هی فی المذنبین من شیعتنا خاصتن، اگر کسی شیعه ما باشه، اهل صدق باشه، تا قیامت تشیعش رو حفظ کرده باشه، از بین نبرده باشه، بد عملیش او رو خلاصه مسخ نکرده باشه و هویتش رو تغییر نداده باشه، این اگر کسی اهل صدق با اهل بیت باشه، اونجا آبروش رو حفظ میکنن، کسی نفهمه. مرحوم امام اینجا میفرماد که خب بله، جناب اقرالعلوم علیه السلام نیز تأویل همین را فرمودند که کیفیت حساب و موقف چنین اشخاصی به این ترتیب است، منتها آن که این خاص به شیعیان اهل بیت است، این خاص به شیعیان اهل بیت است، یعنی این راه یه موضوعیت هم فقط رسیدن به احکام نیست. به عنوان مثال این یه دونه رو عرض کردم، این مال کسانی است که حقیقت رو فهمیدن و قبول کردن. طبعا بحث ما اونایی که حقیقت بهشون نرسیده نیست، قبلا بحث کردیم، شاید بازم پرداختیم. موضوع اینه کسی حقیقت را فهمید و قبول کرد، آقا بعد یه نفر بگه مهم نیست همه مثل همن. آقا کجا این حرف شما میزنی؟ میگه به دلیل نظام تمدن اسلام. آقا شما برو معنا تو تغییر بده در این تعریف. اینا رو چیکار کنیم با ما نمونه؟ مرجع تقلیده. این که شرح روایت کاشانی نیست که کاشانی مثلا ذوقی چیزی بگه شما یه هو بخواید بکشید که. و مختص به ایشون هم نیست. دیشب هم عرض کردم اون بحث دیشب هم مختص به ایشون نیست. شما نوع کتب علمای شیعه رو ببینید این حرفو پره توش. نوعش فهم عمومیشون از این متون این بوده. دقت می‌فرمایید؟ بعد بگه آقا مهم نیست. اصلا چه اهمیتی داره؟ همه مثل همن؟ نه خیر آقا این حرفا چی همه مثل همه؟ خب حالا بریم سراغ بحث خودمون، همین جایی که شروع کردیم شروع کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه هم بذارید آسیب شناسیشو بخونم براتون. حضرت امیر سلام الله علیه وقتی با حکومت رسید اجازه نمیدادن بعضی کار رو بکنه. مردم تحمل عدالت همه جانبه حضرت رو نداشتن. بعضی از شیعیان که کم بودن خیلی اومدن به حضرت گفتن آقا یه عده هستن که یه عده کارو قبلا شده اینا رو اصلاح کنید دیگه. کی آقا اصلاح میکنید بعضی از مشکلاتو؟ جامعه هم کامل اسلامی نیست با اینکه شما که علی ابن ابی طالبی تشریف آوردی که اینا رو اصلاح میکنی بدعت های قبلی رو. دارم به خلاصه عرض میکنم. فرمود که به اینا وقتی مردم مثلا متفرق شدن فرمود که حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته. همینی که امیرالمومنین بخواد یه حرف در گوشی بزنه با اینا میزنه با همه. بگه فرق نمیکنه. با های فرق نمیکنه رو همون تریبون میگفت. با اهل من ناسون من مردمی از اهل بیتهی و خاصتهی یاران خاصش و شیعتهی. به اینا گفت. چرا به بقیه نگفت؟ چرا به بقیه نگفت؟ گاهی پسر امام وارد شده امام حرفشو عوض کرده. چی شده که امام به اون نمیگه؟ بگو آقا فرق نمیکنه. خب امام پس با همه هم رو تریبون مسجد میگفت دیگه. فرمود قد عملت الولات و قبلی اعمالا حاکمان قبل از من. حالا بحث ما حکومت نیست. اینی که دنیا امروز اینقدر دنبال اینه که حکومت ما رو بزنه با همه مشکلاتی که داریم ما متوجه نیستیم. چرا؟ بدون اینکه من بخوام انکار کنم مشکلات و دلار 90 چند هزار تومانی و فشار سنگین و تورم و دیگه لازم نیست که گفتش که وقتی محسوسه محسوسه که دیگه گفتن نداره. اما این همه دنیا دنبال بزنه ما خبر نداریم که او کجا رو میبینه. او کجا رو میبینه؟ یه آدم به اندازه یه آدم میتونه کار کنه. این آقای علامه سید محمد رضای حسینی جلالی علی الله مقامه الشریف که امروز دفن شد در حرم سید الشهدا و دیروز تشییع شد در قوم مقدسه که مجلس در شأنش نبود، نه مجلس قوم نه مجلس عراق. کسی که ده ها هزار صفحه مطلب نوشته در راه اهل بیت، عمده کارهاش هم حدیث اهل بیت و سیره اهل بیت و نسخ مهم دفاع از اهل بیت و اینا بوده، ولی مردم چون نمیشناختنش کم رفتن متاسفانه. خیلی ها محروم شدن، یعنی اکثریت مطلق محروم شدن از تشییع او. امیدوارم امیرالمومنین او رو در آغوش بگیره. دوچار غربت شد متاسفانه. غربت برای ما بده دیگه، که یعنی هنوز ما نفهمیدیم یه همچین آدم مهمی تراز یکی یه علامه امینی یا بالاتر با بالاییشو خدا میدونه، اما میخوام برای اینکه شما بدونید میگم علامه امینی یا بالاتر، یه آدمی در این سطح با زحماتی شاید بیش از علامه امینی، شاید، خدا میدونه، من که به باطن امور خبر ندارم، چون علامه شاخص تلاشه رحمت الله علیه. میخوام بدونید اینشون خیلی زحمت کشیده بود. چرا؟ چون آقا یک آدم، یک آخوند ولو مهم، ضریب اثرش فرق داره با یک حکومت. حکومت اگر یک گام برداره خوب، اثر 500 ساله ممکنه بذاره، یک گام کجنور داره ممکنه انحراف 500 ساله درست کنه. هر جایی که تشیع اجتماع داره، جمع شدن، جمعیت شیعه است یا جمعیت حنفی است یا جمعیت شافعی است یا جمعیت مالکی است یا وهابیت عربستانه، یه حکومت اونجا بوده که تقویت کرده اون مکتب رو. هر حکومتی با هر مذهبی در افتاده، اون مذهب از بین رفته. خیال نکنید معتزله، حالا غیر از زیدی های یمن که بخشیشون در اعتقاد معتزلی هن تقریبا، از بین رفت مثلا چون ضعیف بود از بین رفت. یه زمانی شیخ مفید ما وقتی میخواد مباحثه کنه اشعری ها رو، که امروز عمده اهل سنت عالم به جز وهابیت عمدتاً اشعری هن، ماتوریدی هم باز فرعی از اشعری هن، اصلا آدم حساب نمی کرده شیخ مفید. هی میگه زیدیه چی میگن، معتزله چی میگن، ما چی میگیم. اینا اینقدر حرفاشون سخیف نبود، حکومت ها اینا رو ور انداخت، منقرض کرد. حکومت منقرض میکنه یا توسعه میده؟ حکومت مهمه. برید تاریخ رو ببینید، با همه مشکلاتی که هست، با همه مشکلات، با همه فجایعی که گاهی رخ میده، برید تاریخ رو ببینید در کدام موسم و تاریخ 12 شب جلسه میگرفتن جوانان شیعه اهل بیت بنشینن راجع به اهل بیت گفتگو کنن. اگه هست بگید، من رو چشمم میذارم، خوشحال میشم. ببینید کی بوده. بدون اینکه بخوایم انکار کنیم مشکلاتو، ما آبان ما از شارجه نمایشگاهش کتاب خریدیم، همین اسفند میخواستیم یه کوچولو از بدهیمونو بدیم، دلار مثلا نمیدونم 60 تومانی 59 تومانی خریدیم، 93700 دادیم. این که چیزی که نیست بخوام بگم من نمیفهمم، میفهمم، چون بدهیم به دلاره، میفهمم کاملا. الان کلی بدهی دارم به فضل الهی، با کلاسم از بدهیام همش به دلار و درهمه الحمدلله. نیست چیزی که بگم من نمیفهم، نیست. نمیگم 206 و فلان یکیه، هست، یکی نیست، میفهمم. اما اینم هست، اینم هست، دنیا به چه دلیل میخواد ما رو بزنه از بین ببره؟ چون حکومت شیعه است با همه مشکلاتی که داره، که حیف تو محرم زون بخوام راجع به مشکلات حرف بزنم. شما بلدیم هر کانالی، هر روزنامه، هر شرجر برید، بالا پایین ما راهی دارن میجنبونن، گفتن خیلی هاشم درست میگن. اجاره فلان بیسار، این همه حساسا لازم باید حرف تکراری آدم بزنه که چی میدونید دیگه. اما چرا دارن ما رو میزنن؟ ول کنن ما تو همین فلاکتمون، اگر فلاکت مثلا دست با بزنیم چیکار به ما دارن؟ حکومت شیعه است، ولو حکومت شیعه ای که 1%ه. این تعبیرات رهبران انقلاب 1% و طبق اینا، حالا عدد 1% نمیدونم گفته باشن، ولی شبیه این گفته. همون جوری که کاشانی تو شیعه ای؟ آره. انصافا جلو امیرالمومنین جرئت میکنی بگی من شیعه مورد پسندم؟ نه. اینم حکومت شیعه است به این معنا. حالا من بهتره، 2%، 1%، 5%، نمیدونم چند درصد، تا صاحبمون بیا. همینم ول نمیکنن، همینو ول نمیکنن، چون اونا میدونن که چه اتفاقی میفته. شما تاریخ رو بگردید، ببینید فاطمیه کجا بوده در تاریخ؟ نه نبوده ها، تو همین جلسات فاطمیه عرض کردیم، از قرن دو هم شیعان برای فاطمیه گریه میکردن. اما این توسعه امروزی اینه سرد بودن برف یخ و گرم بودن آب جوش حضرت زهرا سلام الله علیها برای نوع جوانان مکتب اهل بیت امروز روشنه تو کشور خود ما. سطح اطلاعات شیعیان با همه مشکلاتی که اگه بخوام حرف بزنم اعصاب شما خرد میشه، شما ممکنه میگی چقدر داری منفی بافی میکنی، با بقیه کشورها قابل قیاس نیست. همین منبرهایی که ما شبای میگیم کاشانیای بی سواد میان حرف میزنن، برید منبرهای نوع منبرها رو میانگین بگیرید با بقیه کشورهای شیعه مقایسه کنید و خیلی چیزا از نظر دینداری، فهم دین، هی گولمون نزنن قدما. بله در بین قدما بزرگان بودن، فجایع هم بوده، آدم نباید پرده دری کنه. نه الان بگم خوبی ما خوشحال باشیم، نه الان خیلی فاجعه ایم، ولی این جور نیست که ما قدیم بدتر بودیم لزومن یا بهتر بودیم، احتمالاً بدتر بودیم به مراتب. همین شناختی که نداریم از اهل بیت 100 برابر قدماست. آقا کتبی که در دوره قاجار و اینا منبرا پیاده شده نوشته نگاه کنید، شما نمیتونی امروز بخونی. با سوادا رو نمیگم، بی سوادا جسارت به شما نمیکنم، اونایی که خیلی اهل کتاب نیستن. رشد کردیم از جهات مختلف، آیا به نقطه مطلوب رسیدیم؟ زکی نه خیر نرسیدیم، 1%ایم، 2%ایم، نمیدونم چند درصدیم. همه مشکلات هست، هم مشکلات اقتصادی، هم مشکلات دیگه، هم گله زیاد داریم از خلافکاری یا بد عملی ها. اما حضرت امین فرمود قد عملت الولات و قبلی، منافق زمان پیغمبر بعد پیغمبر زیاد بود، ولی اونی که چک زد تو گوش اسلام حکومت طاغوت بود، اون مؤثرتر زد. لذا حضرت نمی فرمان منافقین حاکمان قبل از من. اینا چی کار کردن؟ قد عملت الولات و قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله. اینا با پیغمبر مخالفت کردن. مخالفت کردن نه اینی که دوست داشتن درست عمل کنن، اشتباهی بد عمل کردن. یه پزشک میخواد درمان کنه، دارو اشتباه میده. من این وقتی بیمار شدم، هر دکتری یه دارو داد، بعد بدتر شدم. یه دکتر حاضر گفت تو مسمومیت دارویی پیدا کردی، دارو اشتباه بهت دادن. خب دکتر عمدی که دارو اشتباه به من نداده که، قیامت مجازاتش نمیکنه. اما حضرت نمیخواد بگه اینا اشتباهی اجتهادی خطایی کردن. همون خالفوا فیها رسول الله متعمدین علی خلافه، عمدن. این همون نیست که بارها شنیدید که فخر رازی میگفت نگاه میکردن علی چه کار میکنه، خلافش عمل میکردن عمدن، چون امیرالمومنین مواظب رفتار و سنت و دین پیغمبر بود. عمدن از الله اکبر و لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لك و الملك، تلبیه لبیک گفتن بگیرید تا انگشتر دست راست کردن، تا صلوات بر آل پیغمبر فرستادن، تا اللهم صل علی محمد و آل تا در سفر نماز شکست خواندن، تا تمام احکام عمدن. سالهای پیش ادفه خوندم اینجا، میقال النبی صلی الله علیه و سلم، آل نداره، اینجوری صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد، اونا میگن و علی آل محمد. خب چرا میگه قال النبی؟ خب بگو قال النبی صلی الله علیه و آله، میگه این شعار شیعه است، مخالفت میکنی. ولی پیغمبر فرموده لا تصلوا علی صلاة البتراء، صلوات دنبوریده نصف نفرستید. میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم، ابن حجر مکی در از سوائق چاپای مختلفشو نگاه کنید، به من اینجوری صلوات نفرستید. همون جایی که میگه یا یادمه دارالبشائر اینو چاپ کرده، پی دی افش هست، اسم کتاب سخاوی استجلاب ارتقاء الغرف به حب آل النبی ذو الشرف، همچین اسمی داره. بیایم در مدح اهل بیت کتاب نوشته محققین کتاب، آخر کار میگن خب نتایج تحقیق این شد از این کتاب که ما واجب میدانیم بر آل رسول خدا مقرون به نامش صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستیم. میگه ما واجب میدانیم اما نمیفرستیم. دقت فرمودین تو مجلد و آخرش خاتمه داریم که ما لازم میدانیم، واجب میدانیم تا اسم پیغمبر میاد صلی الله علیه و سلم، تا اسمش میاد بر آلش درود بفرستیم، ولی همونجا هم نمی کنه. فراوانه. حالا نمونه فرمود متعمدین لخلافهی ناقضین لعهدهی اقضون یه ماله خلاصه چی گفتم اصلا عهد و نقض کردن، میثاق و شکستن، عقض و نقض کردن و نقض و عقض. از عهد چیزی جز همون عقض نموند، عهدی نموند، همش رو نقض کردن. مغیرین لسنتهی، سنت پیغمبر رو جابجا کردن، تغییر دادن، جابجا کردن، از بین بردن، کم و زیاد کردن، به گونه این که ابن عباس میگه یه نفر اومد شبیه پیغمبر نماز میخوند، وقتی میخواست بره رکوع فرمود الله اکبر، میرفت رکوع، بعد از ذکر میگفت الله اکبر، الله اکبر، سجده، الله اکبر، جلسه، مینشست، الله اکبر، سجده، الله. یکی گفت پشت، زد زیر خنده. گفتم چیه؟ گفت این دیوونه رو ببین. من گفتم سنت و ابوالقاسم، این نماز پیغمبره بیچاره، تو مسخره میکنی؟ انقدر عوض کردن که یکی میخواست اون نمازو بخونه میخندیدم، این چی کار داری میکنه؟ کارا چی میکن؟ تمسخر میکردن از جهل. این طرف دیگه جهل داشت، نمیدونست. فرمود امیرالمومنین مغیرین لسنتهی، سنتشو به هم زدن. حالا چرا این روایت رو خوندم اینجا؟ الان میبینید خود امیرالمومنین چجور آسیب شناسی میکنه. فرمود ولو حملت الناس على ترکها، من اگر بخوام مردم رو برگردونم. حالا من مثال فعلا، چون تا حالا رو احکام بوده، مثالامو احکامی گفتم. حالا بریم جلو راجع به توحید، قرآن. اگر بخوام مردم رو ببرم به این سمت اینکه این نقض عهدها، این تغییرها، این بدعتها، این خلافها را ترک کنید، برگردید به دین. و حولتها الى مواضعها، جا به جا کنم به اون چیزی که پیغمبر یاد ما داده. و الى ما کانت فی عهد رسول الله، برگردونم به زمان پیغمبر. چی میشه؟ لتفرق عنی جندی، لشکرم همه میرن. حتی ابقا وحدی، تنها میشم، قبول نمی کنن. چرا؟ چرا؟ بذارید اول کلام خود از تو بخونم بعد توضیح بدم. فرمون لتفرق عنی جندی، سربازام همه متفرق میشن میرن. حتی ابقا وحدی، من تنها میشم. او قلیل من شیعتی، مگر که 4 تا دونه شیعه من به فام وایسن، نه لشگره 90,000 نفری که رفت صفین. که اینا چه ویژگی دارن که اینا نمیرن؟ همه میرن، این 4 تا شیعه نمیرن. چرا؟ الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنت رسول الله، چون اینها فهمیدن قرآن و کلام قطعی پیغمبر امامت من رو بیان کرده. یعنی اگر شما شیعه امیرالمومنین نبودی زمان امیرالمومنین که الان توضیح میدم، با امیرالمومنین درگیر میشدی. فهمون الان اگر من بخوام حق و اصلاح کنم، ول میکنن میرن. کما این که حکمیت رو به امیرالمومنین چیکار کردن؟ تحمیل کردن. کما این که وقتی امام مجتبی صلوات الله علیه آتش بس امضا کرد، خنجر به رانش زدن. هم فقط لتفرقم نی، فقط متفرقم نمیشن، بتونن میکشن هم اصلا. چرا؟ فقط شیعیانی میمونن که عرفو فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنت رسول الله. حالا شما بگو فرق نمیکنه. امیرالمومنین در آسیب شناسی میفرماند اگر اینا امامت منو میدونستن از دور من نمیرفتن. علت قربت امیرالمومنین چیه؟ چون اون مردم یا جهلن از ندونستن یا جاهدن جهدن یعنی انکارن شیعه امیرالمومنین نیستن. شما هر تحلیلی میخوای بکنی درباره سیره امیرالمومنین چه شد علی مظلوم شد، اینو باید از سقیفه پیدا کنی، نه این که یه اشعث اومد. بله خدا اشعث رو گور به گور کنه، اما یه حفره‌ای بود که اون اشعث اینا رو هل داد تو اون چاله، یه چاله‌ای بود که اشعث بالا چاله مردم رو گول زد. اشعث کار این نبود که. خود امیرالمومنین سلام الله علیه تحلیلش اینه اگه من قریب میشم چون پیرو مکتب امامت من نیستن، انقدر اینها سطحشون پایینه که یهو شک میکنن علی یا معاویه. یعنی ببینید الان شما باورتون نمیشه اینقدر جامعه ما تنزل پیدا کنه که بین کاشانی هیچی نداره بیچاره و معاویه کسی شک کنه. امروز بگن حامد کاشانی یا معاویه، میکنه کسی به نظرتون فکر نمیکنه. خب اینا چه مشکلی دارن که میگن علی یا معاویه؟ خدا حضرت تحلیل میکنه فهمود اینها اینجوری نیستن که عرفو فضلی و فرض امامتی، وجوب فرض امامت، وجوب امامت من کتاب الله و سنت نبی، اینا اینجوری نیستن. شما اگر این مسیری که پیغمبر آورد فرمود که آقا اگر میخواید خیالم راحت بشه که نجات پیدا کردید، زلالت پیدا نمی کنید، لا تضلوا بعدی بشید، گمراه نشید، یه راه داره، این راهو اگر شما نری گمراه میشی. گمراه میشی این آدمی که سیستمشو هک کردن، انقدر انگار خنگ شده بین امیرالمومنین سلام الله علیه و معاویه شک میکنه، وای به حاله. این تحلیل امیرالمومنینه. نگاه همه خوبن نگاه دستگاه خلافته، نگاه دستگاه خلافت. همه صحابه پیغمبرن، این نگاه دستگاه خلافته. الان اگه از من بیای بپرسی من یه دکان عطاری بزنم بعد اونجا هم تجویز کنم، بچه های ما رفته بودن آقا من جوش دارم، گفت گلاب بمال، تو چشم ضعیفه، گفت گلاب بخور، گفت خارش دارم، گفت گلاب بزن، سرم درد میکنه، بدخوابم، گلاب بخور، زیاد میخوابم، گلاب بخور. خب بعد اگه شما بیای من بپرسی برای درمان چی کار کنم، پیش کدوم متخصص برم، میگم فرقی نمیکنه، همون گلاب بخور، چون من دکانم گلاب داره. این که بیاد همه صحابه مثل همه هن، آقا قرآن کریم میفرماید همه انبیا با اینکه همشون عصمت داشتن و هدایت کردن همه مثل هم نیستن، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. و بعد در هدایت شما باید برید سراغ اون کسی که امامته، بگی آقا مهم نیست امامت قاتله یا مظلوم، خونریزه یا مهربون، شرابخواره یا زاهد، کلاش دزده یا پاکدست، مهم نیست. کی اینو میگه به نظر شما؟ کی شروط رو ور میداره؟ کسی که شروط را نداره. کسی که شروط را نداره شروط رو بر میداره، چون بودن شروط به ضرر منه که هیچی ندارم. اگر نه، اگر منم 4 تا شرط مهم داشتم بود، این شرط ها باید باشه دیگه. حالا انشالله بعدا. شب جمعه است و حتما عزیزان اینجا توسل میکنن، انشالله توسل خودشونم انجام میدن. ولی من تو کربلا هر شهیدی یه ویژگی خاص خودش داره. یه شهید تو کربلا هست، امام حسین بالای سرش فرموده دیدن این صحنه برام سخته. امام حسین اینجوری فرموده. یه شهیده که مسیرش رو از قبل انتخاب کرده. قبلاً هم عرض کردیم، خلاصه میکنم زیاد وقت شما رو نگیرم. جنگ که میشد، تو جنگ بدر و احد و اینا اینجوری نیست که 100 تا رفته باشن میدان، چند تا میرن میدان، بعد جنگ مغلوبه میشه، قاطی پاتی با هم میجنگن. اونایی که تکی میرن میدان، میدانداری میکنن یا پیش قراول سپاهن، اینا از دو طرف رجز میخونن. بقیه که رجز نمیتونن تو اون شلوغی که نستجی رو بلا، این جمعی که الان هست دو گروه بشن بریزن سر هم، وقت رجز نیست که در رجز بخونن شمشیر تو حلقش میکنن. رجز مال جنگ تن به تنه. جنگ تن به تن مثلا امیرالمومنین حمزه، عبیده، شهید بدر، اینا رفتن میدان تن به تن جنگیدن. تن به تن کار هر کسی نیست که، کار سرباز پیاده نظام و نمیدونم سیاهی لشکر و اینا که باید بره میدان. لذا اکثریت مطلق سربازا رجز اصلا ندارن، لازمشون نمیشه که. اون شهیدی که رجز داره یعنی جایگاه نظامیش در حدیه که میره میدان داری میکنه. توجه فرمودید؟ شهیدی که میخوام بهش پناه ببریم امشب رجز داره، یعنی جزء ایناست. یه نوجوان تو کربلا بود رجز نداشت، باباش که شهید شد آمد به سید الشهدا عرض کرد بذار برم میدان. سید الشهدا فهمون مادرت هم اومده، جزء معدود خانواده هایی که اول، اسمش عمرو بن جناده بود. آقا فهمون برگرد، تو مادرت هم تازه شوهرش از دست داده. گفت مادرم منو فرستاده. حضرت این نوجوان کوچولوی قد کوتاه ولی مصممو که دید فهمون برو. چون رفت میدان رجز نداشتین، فکر نمیکردین قرار باشه یه بره میدان، لذا رجز تکراری خوند. تنها رجزی که میتونست بخونه رجز اون غلام سیاهی بود که اس توش نبود. اینم رفت میدان گفت امیری حسینون و نعم الامیر، شهید شد. سرشو انداختن تو دومن مادرش، مادرش با این سر یا زد به یکی از این رزل‌ها یا پرت کرد سمتشون، گفت ما چیزی که دادیم تو راه اینا پس نمیگیریم. اما شهید امشب با اینکه نوجوونه رجز داره، یعنی از قبل فکراشو کرده، تصمیم گرفته، خدایا به حرمت قاسم ابن الحسن امشب ما رو جزو سربازان امام زمان بپذیر، خدا روزی کنه ما جزء لشکرش باشیم، یه گوشه کار دست ما باشه. تو جامعه کبیره میگیم و یملک فی دولتکم، من تو دولت شما مسئولیت داشته باشم، یا شرف فی عافیتکم، یا کر فی رجعتکم، در رجعتتون اگرم مردم برگردم. قاسم رجز داشت، یعنی از قبل بسته با خودش من میرم میدان. خب برم میدان چی بگم؟ بابام که اینقدر تا زنده بود هوای برادرشو داشت، امام سید الشهدا بود، امام حسین در محضر امام حسن سخن نمیگفت از عظمت امام حسن، همون جور که امام حسن در محضر امیرالمومنین عرض میکرد من خجالت میکشم سخن بگم، امام حسین با همه عظمتش نقطه امید انبیا رحمت واسعه خدا در محضر امام حسن حرف نمی زد. قاسم میدونه که اگه بابام بود انقدر الان عمود مظلوم نمیشد و غریب. جات خالیه ببینی چه خبر اینجا. جلوی چشم عموم و بچه هاش آب رو زمین میریزه. لذا اومد اونی که تو منابع قدیمی هست این شکلی، حالا برادرمون هر جا هر توسلی سلا دونستن برن، شب جمعه هم هست، من نمیدونم چرا رفتم اینجا. از دور میگه داشتم نگاه میکردم در آفتاب وسط روز، حالا یا یه ساعت مثلا تقریبا از اذان ظهر گذشته، زیر تیغ آفتاب دیدم قد بر از علیه غلامون، یه نوجوانی محضر حسین ابن علی اومد که انه شقت و قمر، مثل تیکه ماه پاره. امام هادی به او میفرماد در اون زیارتنامه، خدا منو جزو رفقای تو در بهشت قرار بده. قد برز الیه غلامون که انه شقت و قمر، مثل تیکه ماه بود. سید الشهدا او رو دید که چقدر شبیه امام حسن، دلش رفت. اینام ربیع ایتامن، نه نمیتونن بگن، ولی سید الشهدا امتناعن شدیدن، محکم فرمود قاسم برگرد. دید که شمشیرش به زمین کشیده میشه، لباس عربی تنشه، لباس جنگ نداره، فرمود برگرد، اصلا امکان نداره. ولی او با خودش بسته بود که من نمیتونم تحمل کنم اسارت ناموس خدا رو ببینم. اصرار کرد، آقا هم امتنا، اصرار آقا امتنا، آخر سر جهل یقبل و یدی، دستای حضرت رو خواست ببوسه، امتنا کرد، افتاد به پای حضرت، جهل یقبل و یدی و رجلی دیگه. سید الشهدا خلص اله شد، یتیم امام حسن رو گرفت، اعتنقه، او رو در آغوش کشید، جعلا یبکیان حتی غشی علیه ما. اون دیدبان دشمن یه فکر کردن محال رفتن، انقدر گریه کردن، طول کشید، انگار امام حسین دوباره میخواد امام حسن رو از دست بده. رفت وسط میدان، وقتی رفت به سمت دشمن، خرج و دموعه تسیل و الی خده، صورت بدون محاسن نورانی قاسم ابن الحسن خیس اشک بود. از چی؟ صداش بلند شد، انتن کرونی فانا ابن الحسن. بابا جات خالیه. انتن کرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفى المؤتمن. جهت گریم چیه؟ هادا حسینون کل اسیر المرتهن. نامردا چند نفر به یه نفر رفت و جنگید. خلاصه میکنم، بعضی چیزها رو هم نمیتونم بگم. آقا وایساده بود منتظر، دید از زیر دست و پای صدای نحیفی گفت علیک من السلام یا اما. آقا وقتی خودش رو رسوند و این چند نفر دوروبر او رو ناکار کرد، فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام، تا بالا سرش رسید دید پا به زمین میکشه و الغلام